Sen Hamed'in bu şiir nöbeti ben buradan düzelen bir şey. Rahat selam, güzellik, rahat. İkiz de aksını ver, ben de yok çok. Kuru, ne kuru, ne kuru, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammeden ve alihi s-sahirin. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi ala a'adahı mesmen ila yamudin. Şadiru Hazreti Eman. Şahada-i İslam, şahada-i İngilab, şahada-i Müdafara. Selamet ve rahmet ve rahmet ve selam ve selam. Allahümme salli ala قبل از شروع بحثمون من یه مطلبی دو سه دقیقه بگم بعد وارد شیم. اونم که امروز روز آخر جمادی الثانی یا جمادی الاخره و یه عملی رو در ماه جمادی الاخر تدرون تابوس دوست می کنه که چارکت نمازه. این چارکت نماز به دو سلام، یعنی دو تا درکت که حالا تو مفاتیح اومده، یعنی شما تو اعمال جمادی الاخر یه نماز داره. نماز خیلی جالبه، یعنی هم ترکیبش خیلی جالبه، هم خواستی که براش میگن مثلا یکی از خواستی که میفهمه داره این نماز اینه که کسی که این نماز رو میخونه تا سال آینده دینش حفظ میشه. این یه حرف خیلی عجیب غریبی. حالا این که چجوری دینش حفظ میشه دیگه، با خدا چه سیستمی رو برای این انسان بچینه تا بتونه به واسطه اون مسیر و اون راه و اون جایگاهی که توش قرار میگیره، تو این جایگاه هایی که توش قرار میگیره تو این یک سال دینش رو حفظ کنی. آخر زمانی که روایت میفرماد مرد از خونه بیرون میره در حالی که دین داره، ایمان داره، و غروب برمیگرده به خونه در حالی که کافر شده. یه روز این جا به جا میشه دینش. اخیه مثلا یه رو بیست دقیقه یادم وقت بذاره نماز رو بخونه با اذکارش و 365 روز این بینش حفظ کنه، این خیلی حالا توفیق میخواد دیگه، توفیقی هم میخواد برای خوندنش دیگه. امروز روز آخره دیگه، تا مثلا بعد از ظهر اگر کسی خوند خونده، چون شب شبیه اول رجبه در واقع که فرضم شد روز اول رجب، این فراموش شد و نشه، این مراجعه به مفاتیح بکنی و این نماز رو کیفیتش رو ببین. خیلی هم سخت نیست. رکعت اول آیت الحمد، آیت الکرسی 25 تا دونه، انا انزلنا. رکعت دوم الحاکم الحمد الحاکم التکاثر 25 تا دونه توهی. رکعت سوم هم کافرون 25 تا فلق. رکعت چهارم هم بفرمایید نصر 25 تا دونه ناس. این شد 100 تا دونه سوره کوچیک. بعدش هم که نماز تمام شد 70 بار استغفار، 70 بار صلوات و 3 بار اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات و 3 یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام یا الله یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین تمام شد. صندقش رو یکی خود نه گفتن خوندنش کم بیشتر میشه یکیشه مثلا زواجه گفتن مثلا زواجه امشب گفتن لیلتون رقایبه دفتری رفت بری های سیستانی های مکارم گفتن 23 هفته دیگه 23 بامشه هفته دیگه الان تهرانی هم گفتن احتیاط هر دو شب شما مال چند جام بده چیزی نیست که دست بده خیلی اینی حالا یه حرفی بود رو دایزیم داستم بسم الله الرحمن الرحیم چند تا سال مون از جلسه پیش این چند تا سال ها صاحبان سال خاطرشون هم بپرسن بفرد راجع به آب صحبت کردیم جلسه پیش چجوری بخورم بچه ها و مقدار خوردنش و اینها دوتا لغت که یاد گرفتیم آبی وافی یا آبی کافی آبی که سیراب میکنه انسان رو و آبی که وفا میکنه به هضم و بدن انسان برای صبح خیلی ها که بیدار میشن کلن آتش دارن خیلی از آدم ها وقتی بیدار میشن آتش دارن بعضی وقتا به خاطر فسولی سال تابستونه حرارت بیرون زیاده کلن حرارت هوا زیاده طول روز زیاده در نتیجه حرارت بدن میره بالا و نیازی به آب پیدا میشه خب صبح بیدار میشن تشنن یا کلن بچه ها صبح که بیدار میشن خیلی آتش دارن باز به همون دلیل که گفتیم که حرارتشون خیلی بالاست بچه ها حالا صبح بیدارم شد آب میخوادش بدن یا ندم بله بدید منتها یه قواعد یه باز رعایت کن خوردن آب سرد برناشتا وقتی میگه برناشتا منظور فقط صبح نیست هر وقتی خیلی بدن خالی از مواد غذایی تشنه میشه و آب میخوره یه اتفاقات میفته فهمید که اگر آب سرد خورده بشه و این آب سرد مخصوصا یک بار خورده بشه خیلی گذرش تو بافتای بدن سریه چرا؟ چند جا هست که ممنوع میکنن آب خوردن یکی بعدی ورزش که الان میرید ورزش بعد میگن آب بخور آب بخور آب بخور لاغرشی ها میخوام این چی تو میشه بعدی ورزش بعد از خواب قبل از خواب بعد از امان زناشویی بفرمایید بعد از اسهال یا استفراغ که دیدید تشنه میشن بچه ها یا هر کسی تشنه میشه اینجور وقتا خوردن آب خوب نیست مخصوصا آبی ناش آبی سرد مخصوصا مقدار زیاد چرا؟ تو تمومینا یه علتی واحد وجود داره حرارت تو بعد یا مستقره مثل خواب قبل خواب و بعدی خواب و اینا حرارت تو بعد یا تو همون اصال صفر یا به واسطه فعالیت شدید مثل ورزش کردن حرارت بدن رفته بالا خب چه اتفاق میفته وقتی حرارت میره بالا تمام بافتای بدن به واسطه حرارت زیاد متخلخل میشه باز میشه روزنه هاش زیاد میشه یا باز میشه این روزنه در نتیجه نفوذ آب خیلی سریع توش اتفاق میفته کلا چیزی که متشابه الجزء باشه نفوذش سریع هرچی متشابه الجزء بودنش بیشتر نفوذش سریع تر گذرش سریع تر راه دارم مگر اینکه یه خاصیتی خاصی داشته باشه مثل سرکه که اصلا کلن به واسه یه خاصیت سریع و نفوذی که داره مثلا این نفوذش سرعتی زیاد حالا این بافت بازه به واسه اعمال زناشویی به واسه ورزش به واسه تی اسهال استفراغ و اینجور چیزا یه دفعه آب وارد میشه خب این دیگه خیلی مکس تو معده نداره سریع از معده رد میشه جذب کبد میشه کبدم داغ تخلخلش باز کبد رو یخ میکنه اگر همونجا متوقف بشه این آب سردیش دچار بیماری کبدی میکنه شخص شو. که نهایتش مثلا شما میرسید به کبدی چرب سیروزی کبد یا تو طب قدیم استسقا به واسطه این که به قولی ما اسپانیا میماستد مواد تو کبد این کبد میشه کبدی چرب اگر از کبد عبور کرد برسه به آلات تنفسی ریه و اینجور داستان ها بیماری های ریه برسه به قلب و رگ های قلبی عروق قلبی بیماری های قلب برسه به دستگاه عصبی بیماری های دستگاه عصبی هر کدومش دسته و سی از بیماری هاست. پس این خیلی کار خطرناکیه، من نباید چاف این کار انجام. حالا اگر تشنم شد و این آتشم آتش صادقی بود چی کار کنم؟ فرماد اینجا بیا، اول یه چیزی که آب رو نگه میداره بده به این شخص بخوره، مثلا یه تیکه نون بهش بده بخوره، یا بیا این آب رو یه چیزی قاتیش کن، مثلا یا شربت بهش بده، مثلا شربت خاکشی بهش بده. در نتیجه خوردن اینی که اینو ممزودش میکنیم، مثلا با خاکشی که یه چیزی لزجیه، تو سه تا اتفاق میفته. یکی این که اون موادی که تو معده ریخته اونا به واسطه خاکشیه، بعض از موادی که جالی جالیه، لغت سوپی قدی یعنی تمیز کننده سوتو، مواد رو از یه سطحی برمیداره و دفعش میکنه. و یه حالا ماده میرزه تو معدمو، این خاکشی خیلی راحت رو برمیداره، خودش هم به واسطه رطوبت که آروم آروم تو بدن پخش میکنه آتش رو میشکنه، به اضافه که از جذب سریع آب هم جلوگیری میکنه. یا یه نون بدم یا یه چیز قاطی آب بکنم مثل خاکشی، بعضی وقتا مثلا یه مقدار آب و عسل و مثلا لیمو توش، بعضی وقتا خود آب و عسل، بعضی وقتا شربت های دیگه مثلا گلاب و بیت بشکو قند، اینجور چیزا قاطی کنم اینو بدم. آقا نه، خود آب رو میخواد. خیلی خوب، خود آب رو میخواد، همون قواعد یادم نره. یعنی اولا تو صبح ناشتاست یا بلافاصله بعد آبی یخ ندم، آبی خیلی سرد ندم. نکته تو ذهنتون داشته باشید، به ما توصیه شده آبی خنک بخوریم، هیچ وقت نه آقا آبی گرم بخور، نه آبی گرم شد توصیه نشد، چون آبی گرم حرارت بدن رو نمیاره پایین. یکی از اولین زحمت سایلنت شد میکشیدید یاد هواپیما داره پوشیده فرود کاره یکی از اولین چیزهایی که از آب ما طلب میکنیم خنکای آبه، علاوه بر اینکه کمک به هضم من میکنه تو هضوم اربعه، تو از ما اول دوم سوم چهارم و بعد برای این هضم و پختن مواد یا دفع ماده از یه هضم به یه هضم دیگه و اینکه بقایاش رو من پسنداز کنم، تو همه اینا نیاز به چی داریم؟ آب. بدن بدون آب نمیتونه این کار رو انجام بده. یکی از اینها این کمک به هضمش دیگه شما خنک کردن بدن. پس آبی گرم نمیتونه بدن رو بلفل خنک کنه، منتها این خنک کردن باید تدریج اتفاق بیه. برای همه ما گفتن آبی بخور که صادق البرد باشه، خنک باشه واقعا، اما یخ نباشه. تو پرانتز اینا بگم که میگن آقا یخ تو آب ننداز، دو تا وجه پس پیدا کنه، یکی اون سرد شدن خیلی زیاده آبه یخ کردن، یکی هم اون اتفاقاتیه که تو یخ برای بدن اتفاق میفته. که حالا یه ذره یخ هایی که الان موجوده با اون چیزی که تو قدیم میگفتن یک کمی تفاوت داره. قدیم یخ که میخواستن درست کنن از یخ سالهای طبیعی استفراز میکردن، یا برف رو آب میکردن، یا از یخ سالهای طبیعی استفاده. پس اینا یه عالم اجرام سنگین توش بود، یه عالم ناخالصی بود که اختلافی حضمش زیاد بود با آب، اون یه ذره بد. ولی خب این آبی که الان تصفیه شده از تو یخ میشه، اون خرابکاری ها رو نداره، الا اینکه میفرماد یه مقدار سودا بیشتر تولید میکنه تو بدن. حالا این برای از در میرسه تحصیل.
اگه بچه یخ خواست بهش بدیم، مثلا خیلی یخ
دوست داره، باقای یخ
میکنه.
نه بچه
خیلی
مهم بشه،
هر
بار شد اگه مطارد یخ باشه بعد
گروپ میشه. آره فقط یخ
یه مشکل بدنی داره، به مشکل شما هست. حالا ولو حرارتش زیاد باشه، ولی حرارت کنترلش کرد که نخواد یخ به جبه. خوردن آب یخ که تو تابستون خیلی مرسومه، یکی از دلایلی عمده ایجادی غلظت خونه. بله بستنی همتون. حالا بستنی علاوه بر اون سردیه بلفه، اون ترکیبش هم این کارا میکنه. حالا شیر خشکش سریزا خودش، یعنی بستنی که با شیر تازه درست نمیشه که، الا اون میهنی که به اون گاو میدن تو تبلیغ ها. فقط اون یه دونه رباشیری تازه درست کرده، بقیهش اینطوری. من صادق ترین کارخونه شیره پگاه میدونم، چون رو زبش دیدین دیگه یه قطر شیره افته توی لیوان آب. خیلی صادقه، ما شیر آب داریم، اما آب شیر داریم میدون. حالا که شیر خشکش هیچی، اما مثلا ترکیباتی دیگه، حالا اون کاکاوش سری جا خودش باز دوباره سعلبی که مثلا به بعضی از این بستنی هم زن، مثلا بستنی سنتی که به شدت نزوزتی خون میاره، میخوان تو خونت میتونید درست کنید تا بالاخره اون هم اون سردی رو داشته باشه و هم اون بدی رو نداشته باشه. مثلا تو خونه آلاسکا آدم درست کنه و آب میوه طبیعی، اما بازم اون اتفاق رو داره، یعنی اون سردی بالفعلی که نتیجهش میشود غلظت خون، اونا میاره دنبال خودش. حالا دیگه تو این دوران گذاری که تا میاد این بچه بفهمه و بهش توضیحات هم بده و اون زور صحبت هایی میشه اینطور تدبیرش که تو خونه درست کنه، یا همون بستنی ها رو تو خونه درست کنه، خیلی خیلی کار سختی هم. خب این سال اول، پس بحث آب برای بچه تو ناشتا خوردنش یا یه چیزی قاطیش کنن یا اون قواعد رو رعایت کنن، یعنی آب با نیبش بدم و کم بدم و تو ظرف بدم و این داستان.
آب
چی؟
آب
خب قاعده در آب فاتر خب قاعده داره دیگه، قواعد آب فاتر خب خود بدن باید یه بسته قراج به روزه و این که میگیم افتارا که چه کار باید بکنه در این آقلا فرسان یه ذره خواهده نه خوردن هر روزش خوب نیست. حالا بخوام یه دقیقه دو دقیقه توضیحش بدم، اینه اینکه میان توسته میکنن آقا هر روز صبح یه ذره آبی گرم بخورن، آبی فاتر یا آبی نیم گرم، هر روز صبح بیان آبی نیم گرم بخورین، داره تو قواعدی تغذیه که در حکم داروست، نمیگه دارو ها، در حکم داروست. چی کار میکنه مگه دارو؟ دارو میاد کیفیت بدن ما رو عوض میکنه، گرمش میکنه، سردش میکنه، ترش میکنه یا خشکش میکنه. وقتی آبی فاتر من هر روز صبح بعد چند ناشتا خوردم، برای چی؟ برای اینکه یه بو صد نگیرم، برای چی؟ برای اینکه این چیزا تو معده‌ام خالی بشه. حالا یه وقتی سوال پیش میاد، مگر همیشه تو یوبو صد داری؟ یا مگر همیشه یه چیزایی تو معده تو ریخته؟ نه اینطوری نیست. پس چرا همیشه میخوری؟ چرا عادت میدی بدنت رو؟ این جواب نداریم بدیم. یکی از کارهایی که آبی فاتر انجام میده، مثلا مداومت بر خوردن آبی فاتر یا آبی نیم جر، اینه که سم معده رو تو چاری رخواه و تو سستی میکنه، دهانه معده رو تو چاری سستی میکنه. دهانه معده اسفنج تر نداره، دریچه نیست که بگی به صورت مکانیکی محکم میشه یا باز میشه. خیلی فیزیولوژیکه، با تشربی ماده این یکمی خودش رو قبض میکنه با وقتی تشرب منظور چیزه نشت دادن بگیم منشه میفرده با ریختنی ماده، حالا ریختن هم اشتباسا چون نمیدوزه چیزی اینجا، با رسیدنه ماده به اون منطقه دوچار قبض میشه یا باز میشه. یه دستم دلستم. حالا این آبی فاتر وقتی من مرتب میخورم این فهمه ده شل میشه، بعد دیگه نمیدونم چرا همیشه ترش میکنم، نمیدونم چرا رفلکس دارم، نمیدونم چرا اشتهام به غذا خوب نیست، یعنی اشتهام از غذا، اشتهام به غذا از بین برده، نمیدونم چرا. خب یکی از کارهایی که کرد اینه که آبی فاتر مرتب خورد، نباید داره انجام که باید خورد آبی نیم جرم رستو دفت قضا من دیر خوردم، دیشب قضا دیر خوردم، بعد الان که صبح بلند شدم اما دهنم یه حالی داره، میدونم بقایای قضایی که دیشب خوردم تو معده من، به خمله معده من چسبیده، به پرز معده من چسبیده، هنوز هست. خب اینا با آبی یه آب نیم جرم چکار میکنم؟ اخراج میکنم از معده. یا غذایی که دیشب خوردم مثلا یه غذایی بوده که بلغم زیادی درست کرده، بلغم زیاد درست کرده، خب اینا باید مثلا با یه آب نیم گرم، حالا بازم اگر مثلا یه آب و عسلی باشه مثلا، اینا آروم آروم از معده بیرون کنم. یا مدت گرسنگی من طولانی شده، یعنی مثلا دیشب ساعتی 6 و 7 شام خوردم، الان 8 و 9 هنوز چیزی نخوردم، خب به مدتی 12-13 ساعت که من گرسنه بودم و خواب هم بودم، یا عالم شیر ریخت تو معده من برای هضم. حالا اینا خیلی قاعده داره که چه اتفاقی میفته، اینا آروم آروم از معده بیرون کن. خب اگر غیر از این قواعد بود حق نداری بخوری. باز تو همون هم ما میگیم ثبات ایجاد نکنه، تو هر کدوم از این سه موردی که گفتم بود بر نداره. هی آبی نیم گرم بخور، یه بار آب عسل بخور، یه بار سکنجه بین بخور، یه بار خاکشی بخور، یه بار نگاه کن به قبلش ببین چی بوده، یه تناسبی ایجاد کن. و حالا اینا هم باز قواعد داره وقتش. قبلی شما اون بند خدا دست گرفته بود اوشون بگه بعد بفرد
حالا آب چقدر وقتشه
بمونه توی یه زهر برادن که بیزن کنید تو شیش هشت آب میریزه میگه یه یک شا ستا قاعده داره طبق قدیم برای اینکه بگه که یه ماده غذایی هنوز خوبه یا هنوز خوب نیست یا دیگر خوب نیست، اون ستا قاعده رنگ و بو و طعمه. اون ستا قاعده رنگ و بو و طعمه. اگر یه چیزی تغییر رنگ داد یا تغییر بو داد یا تغییر طعم داد، به همون اندازه که این تغییر ایجاد شده یا خواصش از بین رفته یا سم می‌شده یا یه داستانی براش اتفاق افتاده. خب حالا آب هم از این قاعده مستثنا نیست. تو مواد غذایی شما نگاه کنید، سبزی مثلا بگیرید برای سوپ، این سبزی رو تازه مثلا گشنیز زعفری بگیرید خورد کنید سوپ باش درست کنید، سوپتون یه طعمی میده. همینه بگیرید خورد کنید بذارید تو فریزر یه روز، خیلی نه یه روز دو روز، بعد باش سوپ درست کنید، طعمش کاملا متفاوت، کاملا متفاوت. خب یعنی چی؟ یعنی این که خوردی حدودا مثل کاه بود که خورد، یعنی خواستش انقدر تغییر کرد. سبزی زیاد وقتی بره تو فریزر کلا باطل میشه، وقتی یخ زد و این یخ ها شما دوباره شکستی تموم. مرغ شما مرغ رو بخرید تازه کبابش کنید بخورید، بذارید تو فریزر یه روز دو روز، خیلی هم نه، بعد کباب کنید و بخورید، ببینید بوز دوم میده. حالا دیگه باید یه چیز بهش اضافه بکنم، قبلش اینا رو هیچ چیز نمیخواست، یه نمک زدن مثلا یه کوچولو، حالا به حسب زعفرون یا زردچوبه زدن یا روغنی پختم، بوز دوم هم نمیداد، خیلی پیاز نمیخواست یا چیزی نمیخواست بوز ظهرشو بگیرن، اما به ظهر مدرسه رفت تو فریزه، حالا بوز ظهر پیدا کرد. از این چیزا میشه فهمید که مواد غذایی چقدر میتونن بمونن. مثلا میگم بعضی هاشون کاملا دست بینن مثل سبزی جات، یعنی این که میگم تقریبا میشه مثل کاه. بله دقیقا برای همین داریم.
یعنی مثلا
مورغم که اینطور شد تمومش نه، ولی یه ذره این که مثلا بگیم هم بگیم تموم خاصی از یه ذره بگیریم، این مثلا معصب داد یه عالم خواست سراخ داریم دیگه، خیلی دنباله اینا نورد دیگر. ولی خب حالا مثلا شما دنباله فیبرش میگنشتی باشه فیبرش هم، حالا اونم یکم نابود شده، یعنی همون که یخ میزنه و دوباره یخش میزنه همون هم یکم نابود شده، مثلا که فیبر داره، فیبر زیاد داره، نگاه کاهو کار رو یخ بزنه بعد مثلا میبینی فیبرش هم از بین رفته. از کن حالا سبزی مثل کیش نیزه شما نمیفهم فیبرش کو، مگر تو ساقش، یعنی اینقدر مثلا هر تو برگش کمه نمیفهم. مثلا میگن که اگر یه مرد حدودا 10-12 روز بیشتر تو فریزر بمونه دیگه خیلی انتظاری از قوت بخشی و خون صالح و اینا ازش نداشته باش، حتی هضمش خیلی طولانی مدت میشه. یا مثلا گوشت قرمز خون پرش 10-18 روز، مثلا حدودی 18 روز، اگر 10-12. حالا اینا خیلی دقیق نیست، ولی دیگه حالا خون پرش است اینا 18 روز مونده. حالا شما باز اینا رو تست کنید و خودتون میفهمید، یعنی طبیعیه. شما گوشت تازه بخرید ببینید میزان پختش چقدر، مثلا آب گوشتش بخوام کنید چقدر زود پخت، چقدر زود کباب شد، بعد میخورید چقدر راحت هضم شد، بعد همین گوشت بذارید تو فریزر 20 روز بعد بپزیدش، انقدر سنگین میشه تو بدنتون، انقدر دیر هضم میشه که خشم میفهمید نمیدونم سر سنگین هم هنوز، بعد قوت بخش شما توزه میشید که احساس کنم انرژی نیومد تو بدنم خیلی. این آیت خیلی خوب میشه فهمید. این که میگن آقا قدیم مواد غذا خیلی بهتر بوده تا الان، همش رفت به اون بر نداره، خیلی رفت تنبلیه منم داره، حال ندارم نون بخرم نونی فریز شده میخورم، حال ندارم گوشت بخرم گوشت فریز شده میخورم، مرغ فریز شده میخورم، یعنی همه چی کهنه بیات مونده. خب غذای مونده بلای اولین بلای کبد، اولین بلای جهاز گوارش غذای مونده. غذای مونده کبدی چرب میاره، یبوست میاره، قند میاره، چربی میاره، فشار خون میاره، چند تا بیماری، هر چی بیماری بگید حتما با غذای مونده مرتبط. شما یکی که قند داره رو میتونید بفهمید کلا تو بیماری، یعنی که بفهمید چه ماده غذایی خیلی افتضاحه ها، میتونی تو بیماری اینا خوب کشفش کنی. حالا بعضی هاش معین بدن و بیماریه، بعضی هاش واقعا معین بدن هم نیست، فقط معین بیماریه. شما یه آدمی که قند داره رو بهش مکارانی بدین بخور، خیلی راحت قندش 200 میره بالا. یه غذای مونده بهش بدید بخوره، بعد میبینید قندش چه تغییری عمده ای میکنه. نه تو که خیلی راحت چه رفت کرد. خب پس آب هم از این قاعده مستثنا نیست، رنگ و بو و طعمش اگر تغییر کرد به هر مقدار، حالا اینا دیگه دقت میخواد. چون هم بفهمید آب نگه داشت، مثلا اگر تو ظرف در بسته و پلاستیک شده اینجور چیزا باشه که دیگه خیلی، یا دم خورده شده باشه، دم خورده شده باشه این موندگاری کم تر میشه. خب سوالت دلست قبل سال زلست قبل نداری؟ دوسته تا سال من یادم کنه یکی شمید که نه زلست قبل سال نداری؟
زلست قبل بحثه
این شد
که
نه اون یه سال اون شده
داشت
زلست قبل اون شده سال یه بار دیگه بله هم میگی لطفا دو نفری صحبت نکنی، اگه خواستی دو نفری صحبت کنی یه را اینطوری که بریم و بریم تو حیات اونجا هر چه حرف بزنیم چش کار نه به سارت میکنم خدمت شده بفهم
دسته اینکه
تجربه
بیماری استفاده از دارو
بیمه کارمون یه بار دیگه بگیم نفهم
بیماری استفاده از دارو تحمل بیماری یا استفاده از دارو تجربه استفاده
اگر کسی حافظ صحت باشه، یعنی قواعد حفظ و صحه رو رعایت کنه، این آدم اگر مریض شد میتونه به این روایت عمل کنه که سه روز صبر کنم بعد برم پیش پزشک طبیب دکتر هرچ. اما اگر قواعد حفظ و صحه رعایت نمیکنه، این نه این تا مریض شد هم بهتر که بره دکتر. چرا؟ چون شاید از اون دست آزاد هم باشه که تا یه علامتی بیماری نشون میده بدنش کلنده رو کنفیکو میشه بدنش، یه کسی صحت در رایت میکنه الان مثلا یه مشکل تو بدنش بیجاست، این میدونه خرابکاری نکرده، فلان مثلا خیلی بیراه نرفته، مثلا فلان غذا رو خورده الان بچه تب کرده، یا فلان غذا رو خورده خودش مثلا دل درد گرفته، خب حالا اینا یه ذره صبر میکنه، یکم نخوری میکشه، یکمی مراعات میکنه خوب میشه. اما عاطفشون داره زر میزنه این ایر پلینه چی بهش میگم پروازه فرودگاه نداره اینا، من بله اصلا از ناس نداشتم. تموم شد حرفمون و من فرم نمان معاطف زن زد دادم، داشته میگفتیم که این قاعده بسیار خوبیه که سه روز تحمل کن، یا اصلا روایت امیرالمومنین داره فکر کنم که میفهمد تا اون جایی که بدن تحمل داره دارو بش نده. تا اون جایی که بدن تحمل داره دارو بش نده. خب این خیلی خوبه، اینا خیلی خوبه، روایت خیلی عالیه، ما هم توصیه همون است دیگه، هم از روایت گرفتیم از قواعد طبی، اما اینا شرطش چیه؟ رعایت قواعد حفظ و صحه. اگر کسی رعایت قواعد حفظ و صحه نمی کنه نمیشه همچه توصیه هم بهش کرد، این خیلی مهمه. حالا اون قدری که آدم مطمئن باشه این مثلا آدابی غذا خیلی سخت نیست، ما امروز میخواستیم برسیم به آدابی غذا. یعنی الان ستفرانس مثلا این چه گفت من یه چیزی بگم این جلسه رو گفتن میشه ادامه پیدا بکنه چند جلسه دیگه. آره اگر موافقین ما مثلا خیلی گزار من ندم یه حتی اگر نظامی داشته باشه گفتگومون تا اطلاعات بیشتری جا به جا بشه، اگر نه مثلا خط میزنم تا حتی میتونم فقط گزاره بدم علت نگم، تو گزاره رو بگم و برم یا دلیل کرد دستتون باشه آره
استفاده
اون آره با آقای آموزش آقای مالکی چیز کنید. بعد گفتن این داره یک ساعت، این قابلیت دو ساعت هم داره، یعنی باز من مشکل ندارم که دو ساعت باشه. آره از تیمز کلاسه بله بگیم که من کانش دا بزا بشه اینا تو طبق بالا جا نمیشه تو چه کلاسه ساعتی؟ تو محسس هم شده. حالا دیگه اینا را با آموزش فقط پرانسه خوبه نگفتن قیام بفرمه یعنی خب رگانگان نفس هست یعنی خب اینی که گفتن چی بود گفتین؟ چی بود گفتین؟ ها لازم 100% رعایت کنن یه سری قواعد خیلی صادره مخصوصا تو آداب مدل خوردنمون و یه سری مساله خیلی ردیعه خیلی پسته خیلی خراب کننده این دو ستارا یعنی دو ستا اینجا قاعده چند تا دونه موادی قد اینا رعایت کنن یک شمی میشه به این آدم گفت این تقریبا حافظ سه هست خیلی ساده است اما خیلی مهم. حالا ایشالا برسیم این زلط را زرش حرف میزن این
هست
که شما یه چند بگیریم که بعد از فرض اون هفته به خواب میرم بعد هم میسیم یکی یه وقت به خواب میرم بخنگیم که بکنیم یکیری پس میگم خب دستتون عرض نکنه از خاطرم هم بود هنوز نرفتیم تو بر سال زلط پیش دوتاش مرد درشه اینا که زود نزید هم میگن گفتیم و از طبیل که حضمی بیشتری نیاز داره بذار سه تا چهار تا دونه حضم پشت دونه حضم نیاز داره یعنی یا بگیم تو حضمی چهار رو میشه کاری علا حد دیگه هم انجام یعنی خون که درست شد این خون میره برای باف داره اینا میاد یه دونه تبدیلی دیگه میکنه یه عضو به اسم شیر خود همین عضو آب میخواد برای این تبدیل کردنه و تا اگر بازم این زیاد بشه شیرش نفخ میکنه شیرش آبکی میشه این داستان شاید رعایت کنه ولی خب باز این نیاز به آب بیشتر پیدا میکنه.
مثلا اول سوال رو گفتم بهتون وقتی مثلا میگین چیز خوب بخوریم مثلا تغذیه‌مون رو درست کنیم بعد وقتی مثلا حتی بچگی بچه‌مون مثلا سالم بزرگ کنیم بعد وارد جامعه میشه مثلا هر جا میره غذا میخوره غذا سالم میشه اون بچه معلم میشه معدش لوس نمیشه
حالا باش تو بعد تو میره چند رو معدش اما نه اگر کسی قوت داشته باشه معدهش یعنی غذای سالم خورده باشه و قوت داشته باشه این اتفاق نمیفته لوس نمیشه. البته باید توانایی اون پذیرش اون آرام بشه بتونه خودش هم حذف کنه. یه نکته مهم ترم وجود داره یه نکته گفتن ما معمولا 70 80 90 درصد تغذیه همون دست خودمونه ما میتونیم خودمون تطبیق کنیم چه بخوریم 10 درصد 20 درصدش دست ما نیست
این...
نه همونی هم که آخه بگه ما چند تا عروسی تو سال میریم بعد هم عروسی میریم خدایش غذای خوب هست ما نمیتونیم کف به نفس کنیم زلو خودمون رو میگیریم حیفه الان اصلا که نمیگن حیفه چرا گفتم میگه پنج تومن پول میخواد بذاره و از 500 تومن باید بخوره نگفتم داستان اسپانیا زیاده داستان اسپانیا زیاد داره این دیگه خب چیزه که خیلی طبیعی است میتونم راستن بعد هم هیبا این مثال اینا نیاریم تو ذهن خودم که بعد چم اگر بره بیرون فوشیت میگیره بذار خودم چهارتا فوشید خب اینا همینه دیگه بعد چم بره بیرون تریه چی میشه بیا با هم بکش بابایی مثلا اینا که نمیشه
چی؟ ولی هر جای بخورم
من تا سه بود حتما نزنیم نخواهید نون
نیست
با نون بخورید
خب
با نون
هم
نیست نه کم بخورید دلخونه بچه هم بس سرما خورده که چند مدل داره؟ راحته دون کنم زلده جوابشو بدم. اگر یکی بیاد پیش من الان بگه من امرو قند گرفتم، نه انسولین میزنه در سالا، نه امرو قند گرفتم، قند گرفتم واقعا قند پیدا کرد، ما ماهی میکنیم اینو قند پیدا کرد. یکی دیگه هم بیاد سرما خورده باشه، من ترجیح هم که قندیه رو درمان کنم، چون خیلی راحت تر از اونه. سرما خورده که درمانش سخته، این که می تپه قد تپه زدید یه دونه آنتیبیوتیک میده به طرف و برو برو خوب میشی، بعد این مزمن شد دیگه، صد تا مرض درست میکنه یه دونه سرما خورده که. اصلا یه دونه ام الامراض تپه قدیم نزل است، نزله از مرض درست بشه بریزه تو مصفات، بریزه تو این استخونی که اینجا قرار داره، بعد بیاد تو بینی مثلا، بریزه پشت حلق، بعد بریزه پایین، بریزه تو کتف، بریزه تو زانو، بریزه تو معده، هر جا بریزه خراب میکنه. بعد کسی کار به انسان نداره، یه سر خوش کن سفیکسین بخور خوب میشنم، آمکسیکلاب بخور خوب میشه، چیز خوب میشه خوب نمیشه، چرا که همزه خوشگش میکنه به قول خودت. حالا این داستانش داستانی مفصلی، حتی حرف کنم یه 20 سال است ای فقط درسی زکاما نزل است یک ساعت و نیم که آن زکاما نزل است داری درمان میشه جز وحشت، یه همچین چیزی درسشو گفتیم. نه نه دارو تجویز میخواد، داروی جامعه. من خیلی تعجب میکنم از این حرفا، یعنی یه دفعه به حرف را یادم میشنم آدم نمیده فقط چجور جواب بده. آقا حجامت عام یعنی حجامت عام یعنی بر همه خوبه دیگه. ای آقا تو اصلا اشتباه فهمیدی، حجامت عام منش این نیست، ما یه عالم انواع حجامت داریم. بعد میگه اگر نتونستی این کار انجام بده حجامت بر کاهل کن، میگه مثلا فلان حجامتی سر نتونستی حجامت بر کاهل، حجامت بر اختنگ نتونست حجامت بر کاهل، حجامت بر ورکش نتونست حجامت، حجامت بر نمیدونم هر مدل حجامت که میگه، میگه اگر نتونه حجامت بر کاهل، یعنی که بدل انواع حجامت حجامتی بر کاهل، مثلا یه مقداری خاصیتش کم تره از اون ولی خوبه. حجامت کاهل کجاست؟ همزار که این پشت میزنن به این کتفن یه کمی بالا تر باید بزنن و نمیزنن، حجامت کتفن، این معنیش حجامت عامه، نه برای همه خوبه. بعد یه روایت هم میچسبونه که پیامبر فرمود که حجامت دواول کلتا. ای خب حجامت پیامبر برای سیادون هم همچی روایت داره، برای نمیدونم اصل هم روایت داریم، آیه قرآن داریم، برای بادم جون هم همچی چیزی دیدم. من زدی گفتم و بادم جون خب چکار کنی؟ مثلا یک شه هر مثلا طرف وقتی مریض بود خب بادم جون بخور، بعد دیگه گفتم اصل سیادونه بهت بدم حجامتت میکنم خوب میشه، که همه روایت رو انجام بده باشیم دیگه. بعد هم طرف بدتر میشه، نمیدونه طرف العیاذ بالله بعد بیراشو به پیامبر بگه، به حدیث نبوی بگه، یا به این یارو که نفهمیده است این کار رو این کرده. آقا چی گفته حجامت رو هر مرضی خوبه؟ اصلا ما چی طبق قدیم حجامت برای یه سری از امراضی جلدی و پوستی، اونم توی شرایطی خاص فقط. اصلا حجامت زیری 14 سال ممنوعه تو طب قدیم. نه آقا جایگزینی واکسن، آقا نه جایگزینی برای رشد قلب، برای زردی، برای چی؟ من حجامت بهت 2 ساله کردم، حجامت بهت نمیدونم چند ماه کردم حجامتی، اما اینقدر قاعده داره. من بی سوادم، حالا یه سر قاعده شما تو کتاب خونی یه حالا من قاعده داره و اینایی که من ببینم حجامت هم هیچ کنم بزن قاعده رای هست نمی کنم، صرف هم یاد آقا حجامت آم خوبه بیای انجام بگیم برای بچه ها برای بزرگ ها بیاش ما مثلا شیش ماه بار بیاش قلزتی خود داری یه حجامت، اصلا یه جامعه که من این حجامت داریم نه یه قلزتی خون. آقا کسی که قلزت خون داره حق حجامت نداره، حجامت رو پوست خورده میشه رو پوست، پوست عروقی شعریه با پوست در ارتباط هم، عروقی ریز ریز رگ ها موی رگ ها موی رگ ها موی از اینا که خون قلیز رد نمیشه که سن خون قلیز بیاد اینجا فقط رو سوپ میکنه، مثل واریز میمونه و تو هر هزار تو باید روی رگ انجام، روی موی رگ انجام، تا اینا بکشیش بیرون همچین چیزی نیست انجام. تو موزه میزنن چهار تا تیر، بعد خون میاد بیرون، لخته میشه، میگن ببین لخت از خونه، خونه از رگ بیاد بیرون، تو دمای 37 درجه بوده، شاید هم یکم بیشتر، حتما یکم بیشتر تو این دما بوده، خب میرسه به دمای 23 درجه، خب معلوم لخته میشه. خب چه استدلالی است رو میکنی؟ ببین لخته شد. مثلا آدم نمیدونه مثلا رو چه حساب کتابی حرف میزنه، ما کلا حساب کتاب نداره حرف زدن، اما دیگه خیلی که حساب کتابش از بین میره بعد میشه.
درسته
یه سر این آبودم تایی دارم از تحضیح آشنا
من
بعد من مفجر رو کنم یه این قدمت بدنم
الان که
دیگه میگن حاجه آقا سر که فرمشون تجربه کنم قشنگ دارم و تمام وجود حس میکنن. این داستانی خونگیری یه داستان که طبی قدیم هست، منتها واقعا تخصص میخواد، مثل جراحی امروز هست، یا متخصصی جراح هستی شد، یا متخصصی جراح هستی، یا عالم چیز بلده، یا عالم علم بلده که الان شد متخصص. طبی قدیم میشه اعمال یدابی، آقا کی حق فصد داره؟ قدیم یه فصد داشتیم، یه حد جوم داشتیم، یه نباز داشتیم، یه طبیب داشتیم، بعضا اطبا خودشون حد جام و فصد و نباز بودن، ولی خیلی وقت هم جدا بودن. طبیب مایه نمیکرد، تشخیص میداد، تدویز میکرد، میگفت برو پیش این فصد، بگو رگه با سلیقه تو بزنه، بعد از این مدت اینجوری خون بگیره ازت، بعد این فساد این کار انجام میشه. خودی فساد خود مختار این کار انجام نمیداد، گفت برو طبیب ببیند. الان طور این شما پول بده ما میکشیم میرون، طرف میگه آقا الان شب نیمه اولی ماه تو چیزی بره هزانت کنیم، این حرف ها رو شما در آورده، ما یه صلوات بیفتت ما میزنیم خونو میکشیم بیرون. بهش گفتم که تو انقدر اعتقاداتت قویه، بیای بیخو بگیر بکن تو پیری قرآنم باش خط کن، اگر برق نگرفتت خودم به دیما میارم، تو انقدر ایمانت پا یه سلمات ما خونه میکشیم بیرون، خب بیا بسم الله بگو قرآن خط کن، میخوا بکن تو پیری. اگر تو میتونی بر روابط علی معلولی ذهان طبیعت فائق بشی، خب من به دیما میارم، تو خیلی به مرتبه توحید رسیدی. پول فرقی نداره بین طب قدیم و طب جدید تو این داستانا، فکر نکنید طب قدیم امام زاده است کلا طوری نیست، داروهای طب قدیم عوارض نداره. چی گفته؟ یعنی این روایت مالی عصر جدید امیرالمومنین نازل شدن زیدن، روایت که فرد گفته اون جلسه که آقا دارو برای بدن تو به مثابه صابو برای این روایت جدیده مستحدث که نیست، که مال قدیم، مال آبی شنه، مال نم فلان، هی میگن امیرالمومنین آبی شنه میخوردن. خب بابا برو بید مثلا مزاج امیرالمومنین چی بوده، کی میخوردن، چه جور میخوردن، برای چی میخوردن. نه امام صادق بادرنجویه میخورده، کیه چی میخورده، دارو جامعه امام کاظم، دارو جامعه امام رضا، جامعه چی، این برای هر مرضی خوبه همچین چیزی تو عالم ماده میشه اتفاق بیفته، الا کورتون، الا حضرت استمینافون، من همچین چیز سراغ نرم. شما میدونی اینا داروهایی شعور داری هم میگفتش من نمیدونم استمینافون از کجا میفهمن کجا هم درد بکنه، تا میخورم میره قش همزا ساکت به زود این مثلا دو ست دارو من همچین سراغ نرم. این قواعدی نیست که ما بتونیم بهش استم ساکته ادا بکنیم و بدن خودمونو عزیزانمونو بدیم دستش. من یه چیزی بگم بهتون از بحث خارج میشیم یه مثال، ولی بدونید اینا رو خوبه براتون. اون جلسه قواعد سوء زن رو بهتون گفتم یادتونه؟ اصل تو چیه؟ حسن زنه یا سوء زن؟
سوء زن
تو کجا؟ تو کجا شده؟ نه چون که به من آبرو، به من یعنی به من یعنی آبرو نفسم ارزم یعنی اما آبرو میشه بازم ببخش مالم ناموسم فرزندانم به این عرب درست از تو زن از یه چی بدیم برای چی حرف رو میزنی از کجا این حرف رو میزنی دلیلت چیه اونس که به من ربط نداره مستیزا خواهش تو میگی درست طبق قدیم 300 ساله تو این مملکت مترود شده ترد شده چند سال 300 سال یک کتابی هست به اسمی حفظ سرناسه نویسنده محمد کاظم گیلان مرد و ملک الاطباء کتاب خیلی قشنگی این کتاب شریف میگه الان که من دارم این حرف رو براتون میزنم این حرف رو براش با بعید به نظر میرسه میگه آقا چه نادری میگی چرا؟ چون بساط حفظ و صحه قریب به 100 سال است که از جامعه ایرانی رخت بربسته است این کتاب که ننشته شده زمان ناصرالدین شاه ناصرالدین شاه کیه 200 سال پیش شد چند سال 300 سال فقط تو این کتاب نیست استنادم ها عرضه بری این هست تو کشف الاسرار حضرت امام هم هست که مثلا یه 300 ساله شروع کرد برای ما داره کار میکنه و بساطه اونو داره عوض میکنه این حرفا خب یه چیزی که 300 ساله نیست به اسم حفظ و صحه تو ایران شما سوال می‌پرسیم آقا چرا این کار؟ آقا نمزونی ما این کار رو میکرد نمزونی ما که دیگه جدید نبود که نمزونی که ما 300 سال پیش کردیم ما 20 سال پیش 30 سال پیش نمزونی ما مالی؟ خب 50 سال اخیره پس این آنگه میشه بهش استمساک کرد یه نکته دیگه هم مهمه اینه ببینید طب قدیم یه بنیان مستحکم و قوی داشته یه ساختمون فرض کنید که پیه خیلی خوبی داشته دیوارهای خیلی خوبی داشته سقف خیلی خوبی داشته آذین بندی خیلی خوبی داشته در دیواره خوبی داشته همه چیش خوب بوده بابا 8500 سال بشر ازش استفاده میکرده گوله این بحث تبلیغی رو نخورید که تپه زدی منجیه بشر ببینید اون روزا چقدر آدم میمرده الان نمیمیره گولی این حرف رو نخوری این حرف تبلیغی خیلی راحت هم جواب میشه میرم توش این ساختمونه به این خوشگلی و پی محکم و در دیوار خوب و آذین بندی شده 300 سال متروکه شده چند سال هرچی هم پیش محکم باشه این بالاخره رسیده که میخواسته درسته؟ وقتی رسیدی که نشه به یه ساخته اونا پیش میشینه دیوارش سست میشه آب بهش نم میزنه سقفش خراب میشه یه داشت احتمالی ریزش پیدا میکنه الا اینکه نی مره مرد میخواد رسیدگی میخواد حالا بعد از گذشت 300 سال چند سالیه 45 سالیه آدم ها آروم آروم دارن به این رجوع میکنن به این ساخته اونه متروکه چرا؟ چون اون ساختمون جدیده که ساخته بودن بهشون وفا نکرد درست حساب اذیتشون کرد به این ساختمون دارن روز رو میکنن منتها هنوز کسی مرمتش نکرد هنوز یکی نعمت پالایشش کنه این مزبله ها رو از نیزه بریزه بیرون آشغال دودی شده بعضی جا باش بعضی جا باش سو استفاده کن اومده نشسته این ورودی ها گرفته سو استفاده داره میکنه یه واقعیت تو طب قدیم اطبای جدیدی که به اسم طب قدیم دارن کار کنن امثال بنده بی سواد خودم میگم خیلی ها دیگرم میگم خیلی هم با سواد هستن و آدم با سواد هم زیاد اما یه چیزایی خیلی بدیهی وجود داره جناب ابن سینا وقتی کتاب شریف قانون رو می نویسه میگه که این خط کشه طبه قانون ست طب خط کشه طب این اگر کسی رو خواهد راجبی طب حرف بزنه کمترین چیزی که باید بدونه این کتاب کمترین چیزی که باید بدونه اینه این مطالبی که تو این کتابه الان اطبای طبی سنتی ما اون شاخاشون، نه اون معروف ها، منظورم تریبونی ها نیستن ها، اونایی که خیلی دیگه سرشون به تنشون میاد، بیشترین چیزی که میدونم چیه؟ قانون کف 1000 سال پیش شده سقف الان. خیلی نشست کرده این تف، این تفصال ها نیاز داره به بازرسی، وارسی، تعمیر، درست کردن، روپا شدن تا خوب و درست قابل استفاده بشه. در واقع ما الان در دورانی گذار وجود قرار داریم، گذاری از طب جدید باز به طب قدید، منطقه یه روی کرد های جدید به داستان های بهتر. این اتفاق نیفته خرابکاری زیاد توش میشه. ما الان داریم همه رو به سمت طب قدیم سوق میدیم، بیان آقا بیان زو، بعد همه میان توی خونه خرابه، حالا چی کار کنم؟ هیچ، دستم خالی، نمیدونم. بعد مجبوری مرد رو سر کار بذاریم، این خیلی بد میشه. انشالله یه وقتی هم شما با که میگه آقا بره بیرون خراب میشه، خب اینا یه جنبش اجتماعی هم میخوام. من در اصل اول گفتم من باید حرکت کنم سر جا خودم، من یکی تکون بدم اون یکی دیگر تکون بده، بعد یه جنبش اجتماعی اتفاق میفته که آقا ما میخوام یاد بگیریم بدنمون رو سالم نگه داریم. وقتی حرکت کرد جامعه به سمت سالم خوری، چیز خوب خوری، خب یه جهش خیلی بزرگ. چرا الان بنگاه های اقتصادی داروسازی به شدت با طب قدیم مخالفت میکنن؟ چون اصلش اینه که مریض نشه شب، اونا اصلشون داروه، طب جدید رو شاخه دارو میچرخه. یه مریض ما داشتیم و اومده بودن فست کنن، ایشون در راه بودن با این پلنت ها اینجور چیزا کار میکردن ستون فقرا، بعد گفتن من این پلنت داخل استفاده میکنم، ساختی داخل، گفتن برای چی؟ بالاخره آقا گفتن حمایت از کالای داخلی، یعنی منم نیاز ندارم. گفتم نیاز ندارین، خب چه ربط به نیاز داره؟ خب 70% از پول این مثلا پیچ یا مهره یا هر چی که میذارن مثلا برای ستون فقرات، 70% پولش میره تو جیب پزشک، 70%. بعد گفت تو مشابه داخلیش، خب خیلی قیمتش تفاوت داره، خیلی قیمتش تفاوت تو تا مشابه خارجش، او خیلی. بعد گفت مشابه داخلیش هم بهتره اما تا او خیلی پول توشه. بعد خودش گفت من ماهی 500 میلیون در آمدمه جراحی ها، به جراحی معرفه هم نیستم، خود دیگه چه نیاز دارم برم چیز خارجی بخرم؟ یه این پلند 70% میگه، یه بند خود رو پزشک بود میگفتش که ما هر 30 تا انتای آماری ممالی 4-5 سال پیشا بیشتر 5-6 سال بیشتر، یه هر 30 تا دونه امارایی که بفرستن یه دونه تور به من میدن، یا مالزی یا آنتالیا یا از همین زاو، هر 30 تا اگه مالی چند روز که بشه، گفت روزی 2-3 تا تور بمیدن. خیلی چیزی بعیدی نیست توی 100 تا مریض که ببینه 90 تاش نمیفرسته امارات، الا اینه تا میری امارات مشکلی زان داشته باشی، کمر داشته باشی، سر و دل امارات دیگه، تشخیص که خودش نمیده که، نه که نتونه، نمیخوا. بعد نگاه کنید تو میگم باز آمارم مالی 5-6 سال پیشه، تو یک کشور مثل فرانسه که خودش دوزی سازندگانه، تو کلی کشور فرانسه 5 تا دونه دستگاه امارایی موجود بود اون وقت که من تحقیق کردم. تو تهرانی ما 100 تا دونه دستگاه امارایی بود، تو اصفهان 7 تا دونه دستگاه امارایی بود. اونا نمیفرستن اونقدر امارایی، ولی ما میفرستیم. بازار، تجارت، باز تاکید میکنم این فرق بین طبی جدید تا قدیم نیست، تو این قضیه همه تجارت بیا دارو ما رو بخور خوب میشی، 200 تومن 500 تومن دارو، هیچ اتفاقی هم نمیفته. یه صلوات بفرستید. بفرمایید. از اصلا اینا هر رفت شما همه فکر کنن آب از دهن رفتن علتش سردی و رطوبت و ایناست. نه سرد عامله رفتن آب از دهن میشه، رطوبت میشه، انگل میشه، کرم میشه، حرارت زیاد میشه، حرارت زیاد. بله مدل آب فرق داره. بله آب میره، شما بینه آب میره، حرارت زیاده، سیلانی رو تو با تو بدنش اتفاق میفته، آب از دهنش میره. خیلی چای نباتش میده، بیشتر آب میره. خیلی شیره نیست میده، بیشتر آب میره. نه سرن قدر باید سرد شد، باید کبدش آتیش کردی باید داستانش زیاد میشه. یا هم پایی که درد میگیره اونم معمولا از حرارت زیاد که برای چه اتفاق میفته. مثلا حالا دارو میخواد دیگه بفهم. بستگی داره به مدل مواظبت. بستگی داره به مدل مواظبت. این که بستر استریلیز بارش بیاریم یا نه، وقتی خاکا خل اومد تو کوچکمونی میذاریم بره کزاز میگیره ده هزار تا مرض بی درمون میگیره ده فلان اینا، درش غذاش هم بخور. خیلی زشته ها، خیلی بده. ما دست شیمایی یه بار زیاده 15 روز یه بار این روز آپسر مریض نمیشدن بچه ها واقعا. نه ما که یادم هم گفت ما که تو کوچه بزرگ شدیم مریض هم نمیشدیم. حالا اینا یه داستان تو آزا برش میگیم. خب بریم جلو دیگه بستستی. خیلی سال پرسیدیم. خوبه سال دو خوب بودا به درد و خورود. اما بریم که امت سریم گفته باشیم داستانی بدن داستانیه که سازندگیش تا دمه مرگ ادامه داره. حالا یه وقتی سازندگی با عنوانی رشد و فعالیته، یه وقتی رشد متوقف میشه میشه فقط فعالیه. ما بلد تن یه جمله رو دوباره بدن بدن مثل یه ساختمون میمونه که همیشه در حال ساخته شدن. حالا یه وقتی میبینیم ساختمون همیشه داره میره بالا، یه وقتی میبینیم دیگه نمیره بالا، متوقف شده، ولی رسیدگی میخواد. روغنکاری میخواد لولاش، درشو باید عوض کنم، گردکشی میخواد، این تزریق میخواد. برای ساختن یه ساختمون ما دوتا چیز لازم باید وجود داشته باشه برای کارمون، بقیه بعض وقت هستن بعض وقت ها نیستن. اون دو تا چیز برای ساختن یه ساختمون، یکیش مصالح ساختمونی. بدون مصالح که نمیشه یه ساختمون ساخت. میشه؟ نمیشه. بعد مصالح داشت. دو نقشه، یه نقش هم باید داشته باشه که اینجا باشه راه رو، اینجا اتاق، اینجا دستشوی، اونجا آشپز خونه، اونجا فلان. درسته؟ هر کدوم از این دو تا که بد باشه ساختمون من ساختمون خوبی نیست. بهترین مصالح نقشه بد، ساختمون به درد هر کی میاد که چیه این؟ چیه ساختن؟ اینقدر افتضاح. اگر نقشه خوب داشته باشه مصالح بد داشته باشه بازم از بین میره، بازم کسی زیر بارش نمیره. معرفه دیگه میگن این ساختمون این بساز بفروش، یعنی اصلا مصالح خوبی توش به کار نبود. حلبی آباد ساختن با حلبی میشه با یه نقشه خوبیه خونه ساخت، اما حلبی ها یعنی تو اولین باد و بارون و توفان یه حلبی ها هم میپاشه توی گرمای تابستون داغ میشه اونقدر که قابل سکونت نیست. درست شد؟ بدن ما برای ساخته شدن دوتا چیز میخواد، یک مساله خوب، دو نقشه برای مثل یه ساخته بود. مسالهش چیه؟ غذاهایی که میخوریم، چی بخوریم چی نخوریم، تو چه پسی چی بخوریم، این مساله ساختمونه بدن ما رو تشکیل میده. آقا اینجا غذای غلیظ بخور. چرا؟ چون مثلا تو الان بافتت نیاز به غذای غلیظ. اینجا غذای لطیف بخور. اینجا سیب بخور، پرتقال نخور. اینجا فلان بخور. چرا؟ چون مثلا این سیب رو میخوام ببریم برای آشپزخونه درست کنیم. پرتقال بخوریم میخوام بریم آشپزخونه، آشپزخونه درست نمیشه باشه. ببین اینجا شیشه به کار رفته. اگر من مساله هم خوب باشه اما نقشه نداشته باشم بذار شیشه سنگ میزنم. خب چی میشه؟ به درد نمیخوره، این خراب میشه. یعنی به وقت هم بدونم چی بخورم. اینا میشه همه مساله. سری هم آداب وجود داره. آداب میشه اون نقشه. کی بخورم؟ کی نخورم؟ چه جور بخورم؟ چه جور نخورم؟ یه سری آداب یاد گرفته. آقا آب میخوای بخور، این مدلی آب بخور، میشه آداب آب خوردن. اگر این نقشه آب خوردن رو رعایت نکنی، من آب خوردم تو هم آب خوردی، من بدنم سالم میمونه تو بدنه مریضه. چرا؟ تو طبق نقشه صحیح پیش نرفتی، در نتیجه خوردی به ناکجا آبا خراب شد. این همون هست که گفتم اگر یه سری هاش آدم رعایت کنه خیلی سود میبرد. الان که دلستمون انشالله ادامه داره، اونایی که میاد ما ادامهش میدیم. ما شروع میکنیم آداب و مساله رو صحبت کردیم. از این جای داستان ما شروع میکنیم آداب میگیم مساله میگیم. حالا یه جاوای ما خیلی مکس نمیکنیم، علت ها رو نمیگیم که گزاره بگیم، یه جاوای هم که خیلی دعواست یه سر علت هاش هم بیان میکنم. اول میریم سراغ آداب، چون مهم تر از مساله. آداب مهم تر از شما. بهترین غذاها رو با بی‌ادبی بخورید حتما چیکارش کردی؟ لذتش برد. مهمترین ادبی غذا خوردن یکی از مهمترین، حالا یه شیش هفتاد همش مهمترینه، از مهمترین آداب غذا خوردن هر چیزی که وارد بدنم میخوام عدم در هم خوریه. در هم خوری هم چه؟ هم نا که میگیم تا وقتی که یه چیزی تو معدمه و معده داره تلاش برای هضمش بکنه، یه چیز دیگر رو برش وارد نکنه، مگر اینی که به قواعدی یا طبقش رعایت کرده باشن. آقا مگه در هم خوری چی کار میکنه؟ حالا مثلا ما که میخوریم طوریمون هم نمیشه. یه مثال بزنم، ماشین لباس توی روشن میخوای بکنی، چادر مشکی رو با پلیس سفید آقا با هم میندازی تو ماشین. چرا؟ خب بده بشه تمیز که میشه. مهم اینه که ماشین لباس وزید شده که تمیز کن. بده چیا بده؟ دوبار که این کار رو کردم طلاقه هم میده. سبتا میگه بده اینا بده اینا بده. دعوا درست میشه. پیرنشا خیلی دوست داشت. اگر من یه غذای تو معدم موجود بود یه غذای دیگه ریختم بهش، دقیقا اتفاق میفت. معده یه عضویه که با اختیار ما که کار میکنه، با دستگاه عصبی خود مختار کار میکنه، با قوه نامیه، با نفس نامیه نباتیه که به صورت ناخودآگاه بدن ما رو داره تدبیر میکنه. یعنی با اون قسمتی از نفس، حالا میگم اون قسمتی هم که خودآگاه اصلا نمیفهمیم چی چیه، سرز ناخودآگاهش داره تدبیر میشه. یه غذا وارد معده میشه، شروع میکنه معده دستوری پخت بین میده. چیزی شما یه غذا رو میدهید تو مثلا ماکروفه دستوری پخت برش میزنی تا تو بیستق با فلان حرارت مثلا بپرد. ماکروفه چیزی بدی نی، اینقدر میگم بده اون آره اشعه اون ویف بهش میگن، اون بده، این بد میشه. پرانتزش بسته میاد دستوری پخت میده، میگه ببین معده چجوری کار میکنه، با حرارت کار میکنه، با رطوبت کار میکنه، با شیره کار میکنه، یا اسید و آنزیمی که شما میگی میریزه تو معده و با حرکت کار میکنه. اینا چیزایی که معده باش کار میکنه، اینا مکانیکیشه. حالا این قوه میاد با این چهار تا تنظیم میکنه، میگه انقدر حرارت نیاز داره این برای هضمش، مقدار حرارت تنظیم، انقدر حرکت میخواد، انقدر اشتمال میخواد، مهمترین چیز برای هضم اشتمال تشویدن معده به غذا برای هضم. حالا این خیلی داستانی مهمی داره میگیم جلوتر. اشتمالش تنظیم میکنه، مدتش رو تنظیم میکنه، میگه مثلا این 20 دقیقه برای پخت نیاز به غذا نیاز به زمان داره. این که میگم زمانش تنظیم میکنه خیلی مهمه. چرا؟ چون وقتی این زمان رو تنظیم کرد پیلور دقیقا طبق اون داستان بسته میشه. پیلور دریچه خروجی معده به سمت اثنی‌عشر یا بواب به اسم طب قدیمش، اینو تنظیم میکنه. یعنی تا 20 دقیقه آینده این پیلور باز نمیشه. یعنی همه این داستان رو تنظیم میکنه، یه دفعه میبینه دوتا قاشو خورش ماست اومد، داشت روزه میخور، یه دفعه دید خورش ماست تا سری سفره عروسی داره از دست میره. واویلا. به صورتی خیلی طبیعی یه دونه قاشو خورش ماست برمیداره میده میره تو معده. حالا معده هنگ شد. چرا؟ هیچی. مثلا نیم ساعت از گشتنی ماشین رد شده بود، یه چهار تا لباسی مثلا خیلی هم کثیف نبود ریخته بودم توش و یه دفعه خاموشش کردم و ستی کار خاموشش کردم، دو دقیقه وایستادم درش رو کردم، یه لباس خیلی کثیف کردم توش درش رو بستم دوباره. حالا نه تایت درست داره نه زمان دیگه داره، کیلو رم میخواد باز بشه، یه چیزی دیگه اومده هنج میکنه، میاد اونا هضمش کنه اون فاسد میشه، میاد اونا هضمش کنه این فاسد میشه، واقعا متحیر میشه مید دیگه، همطور قفل میکنه نمیدونه باید اونو پایین یا راحت کنه بالا یا راحت، بعد یا یه سی در همین هضم میکنه و پیلو رو باز میکنه. اون غذا یک شب جندیده، اون غذا اصلا هضم نشده، اختلاف هضم داشتن که زوزه با خورش ماست کلی اختلاف هضم داره. زوزه خیلی لطیف‌تره نسبت به خورش ماست. خورش ماست که لذیذه، گوشت گوسفندی توش به کار رفته، ماست تکیده توش به کار رفته، یه چیز لذیذه، دیر هضم، غذای خوبی ها مثلا خیلی دیر هضم. بعد چی شد؟ چی؟ کلن این غذا جندید، غذا فاسد شد. حالا این غذای فاسد میره سمت کبد، کبد میخواد ازش خون درست کنه، میتونه؟ خب اینا بهگزینن دیگه، میخواد یه درست کنه که غذای با از یه چیزی جندیده میخواد یه چیزی زدا کنه. بعد میگه آه چرا من انقدر مطفوع هم نمیدونم چرا پر بود انقدر بوش زیاد، انقدر ادرارم پر بود، انقدر عرقم بد بوه، بدنم بو میگیره، بدم بو میگیره، مثلا نیستم بو لاش میگیره. تازه اینا به شرطی که بدن دفع کنه اینا رو، اگر دفع نکنه داستانش خیلی وحشتناک‌تر میشه. میره سمت کبد میخواد بهگزینی کنه، از چیز گندیده یه چیز جدا میکنه، بعد میره سمت بافت، بافت میخواد غذا برداره، بعد میبینه نمیتونه از این غذای درست برای بافت درست کنه، ولی مجبور، یه بافت رخت سست به درد نخوره که تا میاد فعالیت کنه ها، چون چیزی گندیده که نتونه فعالیت درست حسابی انجام بده، که جون نداره، انرژی نداره، کار نمیتونه بکنه. داستان میگه کنی تا کجا میره بچه خراب کاری بگه. چرا؟ چون من نتونستم جلو خودم بگیرم دو تا قاشق خورش ماست نخورم. بابا یکیشو بخور که یکی زوم بشه برای بدن تو. خیلی میخوام هوا بدن خودمون رو داشته باشیم، مثلا مامانا میخوان خیلی هوا بد چشون دخترشون رو چشون تا زایمان میکنه گداخته براش درست میکنه، میخوره بچه بد اخلاق میشه، مامان بد اخلاق میشه، شیرش بد میشه، گداخته که خیلی خوبه اسپانیا درست کنم، میدونید چه دیگه گداخته، همه دو تو خورد انتره نگاه خیلی هم خوبه اتفاق. تو سرت میشه، تو نخوردی. دستشون در نکنه در به یه دلیلی چی؟ بعد سیاروب داستان یعنی بعده فکر بکنی یا نخوردی تا حالا تصوره دیتوره حالا به خود تلقین کرده بعده این داستانی در هم خوری از اینجا شروع میشه میره تو بدن هر چی که میره جلو فقط فساد درست میکنه فساد درست میکنه این آخر فسادش
یعنی
خواسته آدینم
که میدارن
اینا با هم میخوری کنه بادوم و فندق و خیلی دیگه میخوری حالا بادوم و فندق که اصلا ذات هست تولیدی سم میکنه تو بدن با هم وقت خورده میشه نه به جز این قبل این حرفایی که زدم بادوم و فندق با هم تولید سنگ هست تدابیر نورمز چگونه بتوانیم آجیل بخوریم که بیشتر بخوریم اونا رو باید یک شسای دیگه رو بیارم برای دو توضیح بدیم مثلا باید مدلی لباستتون رو تنظیم کنیم که تزوری بیردین تو دیبادون نمیدونم پلاستیک تزوری جایگذاری بشه برای اینا رو حالا باید یک شسای دیگه بیارم برای دو توضیح بدم سب کنید هم وارد نشدم توضیحات فعلا کلیت مطلب جا میندازم در هم کنید چکار فقط رو بدن تاثیر میذاره نه ما یه قاعده یاد گرفتیم جلس اول هر سری برای بدنت بکنی تاثیرش هم رو روحه هست آقا کسایی که در هم خوری میکنن حتما می نویسم امضا میکنن روح در همی هم داره من نزدیکی بیش از 30,000 تا مریض دیدم بیش از 30,000 تا مریض این حرفایی که دارم میزنم خیلیش حاصلی مشاهده
روح
در همی دارم روح در هم یعنی این که از بالا و پایینش به سال میزنم خیلی آدم خوبی ها اما بدش نمیاد هر دفعه هم یه چیز بدی ببینه آدم خوبی ها اما بعدش نمیاد چیزایی هم بشنن اصلا قاطی خوب و بد بودنش به حال امروز جامعه ما نگاه کنید چقدر قاطی خوب و بدمون خودمون ها خودمون خوبه بده بده خوبه مثلا میشه اینگاه تفکیکش کرد این منشش اینه یعنی ها یه وقتی طرف درگذاره یعنی چه درگذاره یعنی داره بدیاش رو مدیریت میکنه حذف میکنه و خوبی ها رو جایگزین میکنه اصلا ما اصلا کلو حزبن به ما لدیهم فرهون شدیم همینه دیگه خوبیم دیگه اینکه در هم ما نه در هم خوب نیست یعنی منافقیم نمیدونیم ولی هستیم بعد وقتی آدم صفات منافقی نمی کنه به خیلی هاشت داره واقعا داره که چون تعارف میکنه با خوب با خوبیم با بد و بدیم با بد هم خوبیم ببخشیم این که خوبه با بد خوبیم با خوب هم خوبیم با گناه خوبیم با بدی هم بدیم با بدی هم خوب با خوبی هم خوبی خوبی انجام میدیم بدی هم انجام میدیم بعد بدی هم انجام میدیم خیلی هاشت هم نمیفهمیم در همه دیگه میوه گندیده بینی میوامون زیاده حالا بعضی ها میوه گندیده شون کمه ولی در همه بعضی ها هم نمیفهم مثلا گندیده خیلی وقتا دوچاری مزخرف میشیم یعنی زخرفاتمون زیاد میشه یعنی روی کار خوبه طلاه یه آلیاژی خوبه اما درون مایش لزن گرفته خراب شده زخرف یعنی همین دیگه طلا نما که درون مایش لزن فکرش در همه میخواد فکر کنه نمیتونه همینطورا یه عالمه چیز قاطی پاتی میاد خواب میبینه قاطی پاتی خواب میبینه اصلا خواب نمیبینه حالا این خواب نمیبینه مالی یه دونه دیگه شد که خیلی مهمه میگی اصلا خواب نمیبینه انقدر متحیر و درهمه که خواب نمیبینه داستان خواب خودش خیلی داستان مفصلی خودی خواب بعد حالا این خواب دیدن اینا فرقش میشه. شما هر جای این آدم که دست میذارین در همی رو میبینی، هر جا تو فکر کردنش، تو زندگی کردنش، تو حرف زدنش، تو تعامل کردنش، همین در همه در همه در همه این میزانی در همین فقط به قضا مربوط نیست، اما بدن جزوی مبادی ورودیه که خیلی میتونه درهم کنه بدن رو. فقط این که میگم این نیست، برای این میگم که شما تو خیام راه میری یکی نیست سال که مرد اینقدر مغازه رو نگاه میکنی، چرا اینقدر قضای بدتری میدی به روحت، چرا اینقدر نگاه میکنی، چرا همه چی گوش میدی، چرا همه چی میگی، چرا به همه چی فکر میکنی، اظهار نظر میکنی، سوء زن پیدا میکنی یا حسن زن پیدا، چرا زن اصلا پیدا میکنی راجع به خیلی از موضوع، هی ورودی میدی و خود در هم میشه نفسی در هم. انقدر نگاه نکن، همه چی نگاه نکن، انتخاب الان داری دنبال چیزی میگرده هست آدم باید بالاخره بدونه دیگه، مطلع باشه چه مغازه های توی خیابون هم، یه روزی شاید نیاز پیدا کنه، بعد یه روزی شاید هم یادش میاد سر تو خیابون احمد با یه دونه ادنام چی بود. این یه اتفاق خیلی بد رقم میزنه تو نفس آدم، نفس در هم بر هم، نفس در هم بر هم خیلی بدی داره. از جمله بعد بیاش نکه دسترسیتون به اون چیزی که نیاز دارید از بین میره. وقتی سوال میکنن تو چجوری این هم مثلا اطلاعات طبی همیشه داری تو ذهنه، بانه که من معنی میکنم اطلاعات دیگه بیاد تو ذهنه، ذهنه همون تمرکز نگردیدم، وقتی من کردم یه داستان داستانه به دردی من نمیخوره، بعد حالا آدم هارو مادم یاد بگیرین داستانش هم همجا خواب کن بذار اینجا برو دنبال کار من اینجا این داستان به درد بقیه زندگیت نمیخوره. باید این طوری بشه نفسا بعد تو یاد بگیره. چرا هست اگر شدی علی ابن موسر زهد من گنجایش دو به اینجا هم میرسه. بعد یه ماه اینه که تو کفیم خودمونو با سقف قیاس میکنیم، ما کجا اون به علی ابن ابی طالب شبیه؟ اون که زیاده. کجا اون به قمر شبیه؟ قمبر شبیه؟ غلام امیرالمومنین؟ کجا اون به این علمایی که میشناسیم شبیه؟ مثلا به علامه حسنزاده کجا اون شباهتی داریم؟ بزرگ علامه کوچیک‌تر بگیم آدم های خوبی دورو برم اما شباهت اون خیلی کمه اینگاریم، ما کاری نکردیم برای تربیت روح و بدن و نفس و اینجور سوزامون، کاری کردیم صرفا بار اومدیم هممون رفتیم مدرسه راهنمایی دبیرستان دانشگاه، گفت خواهی نشوی رسوا به پرقب وسپا، یعنی هم رنگ جماعت شد بازی، حالا همه رفتن ما هم رفتیم دیگه، همه یه رشته دانشگاه رفتن ما هم رفتیم، حالا دیگه به درد کجای دنیای من میخوره، به درد کجای آخرت من میخوره، به درد اصلاح کجای نفس من میخوره. شما میدونی منم دانشگاه رفتم رشته حقوق خوندم، کفی دستم هم هیچی نیست، از این 10-16 سالی که تو نظام آموزش پرورش و نظام آموزش عالی این مملکت تحصیل کردم هیچی کف دستم نیست، تقریبا هیچیش مطلق نیست. اما به 16 سال حدود یه سال مطلب داشتم، خیلی ضعیفه، ضعیف نی؟ اگر یه سال مطلب داشته باشه آن خوندن نوشتن خوب بوده دستشون در من، خیلی خوبه که آدم بعد 16 سال خوندن نوشتم. من انتگرال نمیدونم چی بلد من باشم بگیرم که هنوز نفهمیدم چرا من باید بلد باشم محاسبه کنم این غرغر رگه این زشت فلان کنید تو فیزیک یا اوربیتال نمیدونم چی اینا بلد نمیشم چی تو میشه سن زندگیم کجاش سوراخ میشه سن تو بلدم حساب کنم این اوربیتال یا اون مثلا لیمیت اون عدد یا نم انتگرال فلان عدد چی میشه، برای همین شوهرم خیلی دوستم داره.
Gracias.
یعنی ما 7 میلیارد آدم ما مثل میکنیم که یه ادیسون توشون بقوله بیرون که این ادیسونه از مدرسه اخراج شده بوده. خوندین دیگه داستانش ها دیگه؟ چون از مدرسه اخراج شد شد ادیسون ها؟ خب میبینیم دیگه دانشگاه چند میلیون دانشجو داره. خوبه ها سطح علم مملکت بالاست. علمی؟ نمیدونیم چی کارش باید بکنیم. آقا اینا دیگه اصلاح سعیدی یه من نگم شما فکر کنید بهش برسید. سیستم آموزشی مملکتی که در هم بر هم یا عالمه چیز میکنه تو مغز من که من هیچ وقت نمیفهمم. ببین من اومدم جلسه اول یک ساعت نگفتم برای چی میخوام بهت بگم شیر صبح نخور. دلیلش رو سریع جاش باید یاد میدم ها، اما باید بدونی حواست هی جمع این باشه که من میخوام دوست دارم جزا والذین یتنبون الکبائر اسم والفواحش بشم، دوست دارم جزو اینا باشم، من میخوام خاکم رو عوض کنم، من میخوام جزو کسایی باشم که بدنشون 50% سیر و سلوکشون رو میره. اول نه زاین وقتی ما هم صحبتش کردیم گفته گوشه کردیم که از گزاره میدیم کسی نگه برو بابا آدم میخواد 2 روز زندگی کنه حالا اینا بخوره اونو نخوره چه مهمه؟ مثلا من برام مهم نیست تو چند روز زندگی بگی من 1 روز بگو من از اینجا رفتم بیرون ما شیر افروم له شدم خودم میگم له شد اصلا مهمه مگه؟ ابن سینا 50 سال زندگی کن حالا بین سلا 50 سال زندگی کن
بیارم
یه همه خوبی شدیم
شما
خود
تو خود
شما گفتیم نخوری شما گفتیم آب بخوره به چه گفتیم بخوره
شما
خب ببخشید پس علما ناقص شما بدون رسیده البته من کامل گفتم آقا گفتم شیر صبحگاهی نخور همون جا گفتم غروب بخوره یعنی شما من اینطور یاد گرفتم دینم و چه اول باید بگم لا اله بعد بگم الا الله یعنی اول لاشو یاد گرفتم بگم بعد الا اللهشو یاد گرفتم بگم اول نفش کنم پلیدی را تا بعد بتونم یه گفت دیو تو بیرون رود. حالا دیو تو خودمون نمیشد باشه آ فرشتم بیا آ نمیاد فرشته خانم تشریف نمیاد گاهی حضرت دیوا نمیتونم زندگی کنم. حالا این دیگه با شما ما حرفه اونا میزنیم حرفی که عملش میکنیم ما میزنیم گفت ما هم ستا بچه داریم اتفاقا خوبم هستن شیطون هستن اما خوبم زندگیمونم به سلامت الحمدلله داریم. گفت نه دارو گیاهی تو خونمون داریم نه تبسو زنی میکنیم نه هیچ کاری دیگه اما نه اسحالی اندار نه استفراغی اندار نه یبوستی اندار نه ویزون اندار نه خب مغزاشون کار میکنه خب الحمدلله فعالیتی روزانشون درجه یک نه مرده ایمم نه تو قار زندگی میکنیم تو کف همین جامعه زندگی میکنیم یه شستی بلندم دارم پرایی محسی شستی بلند داره 5 میلیون باشه نمیدونم چه ربطی داشته فقط به ذهنم رسید که اینم جزی زندگی روزمره مونه باشه نه شما عجولین یه ذره ست دلسته حرف حالا برش کنیم حرفا اینجا بخم من شما یکی بگم و من یکی شما بگوی که به ذهنی میرسه بذار ما شیرمون رو بگیم که بخوریم کجا بحقه چی شد؟ این داستانی در هم بودنی رو یکی از داستاناش میشه بدن، ولی داستانی بسیار مهمی. حالا چشمم هم هست، گوشم هم هست، اطلاعاتی ورودی ذهنم هم هست، یالا من از این داستان هست. حالا این که من چجوری اینا رو مدیریت کنم، این شده حرفی. اینی هم که می آقا مدرسه این کارم کنه، سیستم آموزش این کارم کنه. یه قوما تا نخواد تغییری براش ایجاد نمیشه، سنت الهی. ما این سیستمی مملکتی داریم ایجادش میکنیم، مگه این دستی ما هیچی نیست؟ اتفاق همه چی دستی ماست. ما اگر مطالبه بکنیم یه اتفاقی میفته، مطالبه هم نکنیم هم نکار خیلی بد ترم خواهد. خدا تغییر نمیده هیچ قومی ها، مگر اینکه خودشون اراده تغییر بکنه. خدا نشسته نگاه میکنه تو چی کار کنی، ادامه ای اراده تو ارادشا انجام میده. ما یاد گرفتم همین خوبه، خب همین خوبه، همین خوبه است. هزار سال دیگه هم با همین داستان پیش بریم، هیچ تغییری ایجاد میشه. میگم امام زمانی نخواهد آمد، هیچ وقت نمیاد با این سیستم. حالا قواعدی از درهم خوری هست که ما باید بدونیم. یاد گرفتم درهم خوری نکنم. یه قاعده اصلا هم گذاشتیم. قاعده اصلیش چیه؟ تا چیزی داخلی معده مه چیزی دیگه ای وارد نکن. خب اینا داستانش قشنگ معلوم. وقتی پرتقال خوردم، خب مدتی هضم پرتقال 20 دقیقه نیم ساعت دیگه میتونم بعدش چیزی بخورم دیگه، میدونم این خیلی هضمش راحت بود، ساده بود، از معدم رفت، حالا میتونم یه چیزی استفاده بکنم. وقتی کله پاچه خوردم 4 ساعت 5 ساعت طول میکشه این از معده بره بیرون، بعد بقایاش از معده بره بیرون، بعد کبد یه نفسی بکشه، بعد حواست به اونم باشه. حالا از معده 3-4 ساعت رفت بیرون، حالا دیگه معده خالی شد دیگه بخورم. خب یه چیزی لطیف میخوری، این خیلی سری میره میرسه به معده، به کبد. کبد داره هضمی کله پاچه انجام میده، یا علمه آب پرتقالا نمچیتسی اومد رسید بهش، خب این داغو میکنه، یعنی هضمی دومت مختل میشه. برای همین جناب رازی میفرماید زمان مناسب برای ورزش کردن یا زمانی که اگر گرسنگی موجود بود ملتفتی میشوی که میتوانی غذا بخوری یا نه. چون ممکنه این اتفاق بیفته در گرسنگی نداشته باشن، خب غذا نخور. اون است که شما بعد از غذا رفته باشین دستشویی، ادرار کرده باشین، ادرار اتروجی باشه، زرد باشه. این میگه نشان دهنده اینه که بلا فاصله بعد غذا دستشویی این هر غذا ما حذف شد. نه، این باز کسی است که باز دین حفظ و صحیح رایت اومد، یعنی هیچ وقت ادرارش رو نگه نمیداره، کلیه هاش مشکلی خاصی نداره، دو سال بیمار قند نیست، تو سر سردی مستانه نیست که این قاعده رو به هم بزنه. اگر این بیماری ها رو نداره میتونه به این اعتماد کنه. الان گرسنم شده، اتفاقا رفتم 600 از غذام گذشته، 700 گذشته، 800 چقدر هست گذشته، ادرارم رفتم اتروجی بوده، اینش رو میده که چه اتفاق افتاده تو بدن؟ هضم دوم کامل شده. از کجا میفهمی اینا؟ پس اندازش داد بیرون، یعنی خون درست کرد، یعنی کبد داره فراغت پیدا میکنه از تولید خون. درست شد؟ حالا اینا رو میشه اینا رعایت کرده. بهترین زمان ورزش جناب رازی میفهمد این زمانه که غذا تبدیل شد به خون، حالا برو ورزش کن. یه داستانی داره که چرا الان برو ورزش کن. اگر رسیدیم به ورزش کردن انشالله اونجا حرفش میزنیم. کلا این فیلم رو یا وای سارا دو بار گوش بدی، یه بار الان یه بار بعد. جدی گفتم و چون یه حرف های کاملا میگرد برعکس یه منتقل میشه، یا من برعکس میگم شما بگید اصلاحش کنید، یعنی جلسه بعد بگید اصلاحش کنید. خب قاعده اولیش این شد، چه چیزایی میتونم استثناء کنم؟ یه وقتی شما داری یه غذایی میخوری که خیلی خشکه، استثنا میخوام بزن که اجازه بدی بگیم میشه درهم خوری کرد، و از این قواعد کمی بیرون میشه. یعنی اختلاف هضمش قابل جبرانه. یه وقتی شما داری غذا میخوری، این غذا خیلی دیر هضم، خشکه رو گفت، خیلی خشکه، این غذای خیلی خشک برای اینکه هضم خوب براش اتفاق بیفته نیاز به رطوبت داره. خب آب بخورم با غذا؟ خب اگر میشه با آب حل کنی آب. حتی آقا میلادم نیست آب بخوره، چی کار کنم؟ یه چیزی که یک کمی رطوبت بخشی داره باش بخور، مثلا کاهو، مثلا سبز خوردن. تو سبز خوردن سعی کن تو خودی سبز خوردن رعایت بکنی، در هم خوری خیلی نکنی. بعضی ها دیدی مشتی سبزی میخورن، یعنی یه بشقاب میبخوری یه لقمه، خب این میره تو یه کارهای دیگه. یعنی ما که میخوام مثلا علف خاری بکنیم که سبزی خاری بکنیم، دو تا پر سبز. آقا ریحون بخورم مثلا، حالا من یه دست من بگم تو سبزی خوردن ریحون رو تقریبا همه به ذات ها میتونن بخورن. سبزیه که درسته گرم و خشک مزاجش، اما تعادل رو به هم نمیزنه خیلی، درست شد؟ اما گرم مزاجان، اونایی که مزاجشون گرمه و حرارت دارن و خودشون هم ملتفتن به اینا، یه نشته بگم، از سردی معده قضاوت و سردی مزاج نکنید. ممکنه یکی مزاجش گرم باشه معده‌اش سرد باشه، ممکنه یکی مزاجش گرم باشه معده‌اش هم گرم باشه ولی الان سردی نشون بده، اینا سوء مزاج معده. اینا من سریع داشت درست کرد، الان مزاجی گرم، الان یکی حالا مثلا خواب خیلی ساده ساده بگم، حالا بمونه دیم اینا ازانت هم بگم اگه شد شاله زلال شد بعد من تن تن نکته رازی به مزاج بگم. مزاج شناسی خودش داستان خیلی سخت و آسونیه، یعنی به نظر خیلی آسون میرسه اما بسیار کاری تخصصی و سختی، بسیار. حالا این بمونه، کسایی که مزاجشون گرمه از سبزه به دوزه بود، از سبزه مثل برگ تربچه، گیشنیز، اسفناج، خرفه، گرما، گرم از این سبزیجات استفاده میکنن تو سبزی خوردنش. خب
اگه بذاری
اینا خراب نمیکنه میدن اونا بهت بره درستش کنه، اگر درستش نکنه که یالا مرض میگیره. ان المعده تو معدت بیت تو دا، اینا گفتیم دیگه، این درست نشه هزار تا مرض پیدا میکنه. اونا که مزاجشون سرده، حالا باز اینجا نکته بگم، ما سرد مزاج تو اصفهان به جز سرد و خشکا سرد و تر تقریبا خیلی کم داریم، ولی خواستانگم نداریم. مثلا تو این چندین سالی تبابت همون شد تو این 7-8 سال به تعداد انگشتان یک دست سرد و تر من ندیدم. این شاید 4-5 تا دونه بگیم خونه پر ما سرد و تر بگیم. حالا تو ذهنم دارم همشنا، یعنی اینقدر تابلو بودن و برای من جالب و جذاب بودن که میخواستم هی بررسیشون میکنم صفاتشون رو در بیارم و اینا، هی بندشون کردم به خودم، همزم میشناسمشون و اونا منو میشناسن. اینقدر کمن یکیشون فقط نشد که اونم گذری تو خیابون چون دیدم سنت نسن دشکنم، آره نشد. خیلی کمه، یعنی اینقدر راحت نگن تو مزاج نه تو که بلغمی مزاج، از اولا که این حرف اصلا بیخش اشتباه که بلغمی مزاج که اشتباه، یعنی تو سرد و تر، نه این سرد و تر ما خیلی کرده، اغلب سرد و خوش، گرم و خوش، گرم و تر، این سه تا مزاج زیادن فراوانشون تو اصفهان، این سه تا مزاج. خب سبزی های گرم تر مثل تره، شاهی، ترخون، نعنا، اینا مالی سرد و تر هست، سرد و تر هست، تره، شاهی، ترخون. ما هم دست بخوردن تره و شاهی داریم. آقا تره و شاهی جزو داروهای خیلی تند و تیزه، ما بهش میگیم مبخرات. مبخرات دارو هستن که دهن رو بد بو میکنن، نفس رو بد بو میکنن، عرق رو بد بو میکنن، تشتتی فکر میارن. اگر کسی مستعد سر و تشنج باشه حتما به سمت سر و تشنج پیش میره. سیر، پیاز، تره، شاهی، ترخون، اینا هم از جزو این دارو، جگر، خورما، اینا جزء مبخرات. حالا تو سبزی اینا که مثل سبزه نان سرد و تر اگر نیاز شد بخورم، سرد و خشکا سرد تر از بقیه انواع خورماست، یعنی همه یه خورماها گرمن، همه انواع خورماها گرمن، مگر خورمای ناره مثل خورما خرک ناره که مثلا بگن سرد و خشک، اون هم تازه اختلافا اختلاف، چون همه به شیره نیفتده. اگر خورمای قابل خوردن باشه همه یه خورماها چی هم؟ همه یه اصلها چی هم؟ راحتتون کنم، هر چیز شیرینی گرم است، حالا یا گرم و تره یا گرم و خشکه، منتها تو میزان گرم هم اختلاف هم. بله اصلا بیشن بسیار گرمه، اصل کنار نسبت به اصلهای دیگر خنکتر، اصل گیش نیز یکم خنکتر، اما گرم ها اصل گرم آشیر یا گرم ترنزه بین خنکه، چی گفته؟ ترنزه بینم گرم و تر، چون مسهل و ملین صفرا که دلیل به دیدین دیگه خیلی از این چیزا زیاد استفاده میکنه. حالا سرد و خشکا باز ریحونه هست، جعفری هست براشون و خیلی کم نعنا، خیلی کم دیگه بگید سبز خوردن نه اونه برای گرم و خوش دارم سیار سوای نه برای سرد و خوش سرد و تر نه اسفناز هم برای گرم و خوش دارم بله گیا خیلی خوب روایت شب بگید تا بدونم طبی اسلامی حرفا رو بزن طبی به اسم اسلام این طور بگیم گرم و
ترم
آقا چرا دو نفری شد
گرم و ترم
چرا بگی تو حافظ رو کم برای چی همه اونا رو بخوام بگم برای چی چقدر کی چجوری ببخش کلنی طوری ما هیچ قاعده یا گفتم مامن آمن وقت خس قاعده عمومی نداره که تخصیص نخورده باشه یک دو برابری چند دو و اینا آویز گوشه دون کنید روایت ها اگر در مقامی بیان بود شما میتونه قاعده ازش بکشی بیرونا حکم عام بده یا این حرف ها روایت ها عام و خاص داره مطلق و مقید داره زمان داره مکان داره جهت داره خیلی هاش مثال است بچه شبه میخواد جامعه میخواد حکم میخواد حالا میرسیم بهش وقتی گفتیم مرغ خیلی خوبه است و گفتیم خنزیر و تویوره وقتی باید چی میرسن حرف ها رو بزنیم چی؟ اون روش میشه اخبارگری که وقتی من روایت رو خوندم همه روایت رو مطلق باشه همه روایت رو در مقام بیان باشه آم باشه هیچ قیدی نخورده باشه از کجاش در میارید این همه قاعده فقهی ها بابا برای یه دونه استنباطی حکم فقهی ها تمومی ده 17 تا علما ازش استفاده میکنن تمومی قواعد که گفتم تازه چقدر تعارض ما توی روایات داریم که باید دستگاه تعادل تراجی براش برقرار کنیم بگیم آقا این تعادل تراجی به این روایته که برقرار نشه کلن نمیشه بعد دوتا روایت متعارض خیلی راحت ازا تعارض ازا تساقط ها میذارندش کنار میرند دنبال کارش فقه ها همین روایتی روایت های حجامت چقدر روایت متعارض داره بعد اصلا هیچ کس نارو بیان نمی کنه ها فقط همه میگه علیکم بالحجام علیکم بالحجام یکی نیست بگه بابا اون دسته ای از اعرابی ها که اومدن پیش پیامبر یا آدم های کینه ای بودن بعد یه مدل خونی تو این قلب هضم رو پیدا کرده بود که حضرت بهشون فرمودن علیکم بالهزامت، بعد هزامتی آب رو موزه این قلب که این خون رو از اون موزه بکشه بیرون که اینا کیلشون بعد طرف بشه نرم به سنگ بپردازن دوباره. بعد اینا مطلقش من علیکم بالهزامت، هرچی میاد علیکم بالهزامت. چجور نگاه کردن بره باید گیش نیز برای گرم و ترا کمک کننده به حفظ حافظشون. چرا؟ چون منع بخارات به سمت سر میکنه گیش نیز، نمیذاره گیش، نمیذاره بخارات به سمت سرشون بیاد. گرم و ترا کلن حافظه فوتوگرافیک بسیار خوبی دارن و حافظه متنی بسیار ضعیفی دارن. خب چرا؟ چون رطوبت مغزشون زیاده. گیش نیز بخورن که رطوبت مغز بیاد پایی نتیجه چی بشه؟ حافظشون بره بار. اینا چیزایی نیست که عقل بشر و تجربه بشر بهش دست پیدا نکنن. وقتی شما میگی شراب حرام است، من خودمم بکشم، نمیتونم به این جا برستم که یعنی بگم خودم بکشم، بازم یعنی یه علم دیگه نیاز دارم که دستم ازش کوتاه شده، که وجه جمع تمام عللی که شراب حرام شده از تو کشف کنم. برای قرآن میاد یه قاعده میگه لأنه مسکر، تو مسکر حرام. بعد بازم میاد یه قیدی دیگه هم میگه نجس هم هست، نجس العینه. چرا؟ تو میدونه اگر گفت لأنه مسکر، من میام یه قصد شراب میدوزم توی لیوان آب مطمئن من مسکر نیست دیگه برای من، ها؟ نیست. بعد میگه نجس هم هست، بعد دیگه تو نمیتونی رو نجسته حرف بزنی. تو نمیدونه چرا گفتن نجسته، چرا گفتن نجسته؟ نمیدونه، ممکنه ده تا حکمت ازش بیان بکنم، اما بازم میگم حکمتش دلیل علت و علل و علت تام مشیه ترجم میکنه. ولی این اینطوری نیست، این اینطوری که دستی و شر بهش میرسه، تجربه و شر بهش میرسه. به اضافه اینکه در مقامی بیان نیست، یعنی مقدمات حکمتی روایت اصلا جور نیست. حالا این حرف طلب بگیر، حالا خوالا استفاده میشه. این سیستم اخبارگری ها، این سیستمی که روایت، هرچی روایت بگه قبول داریم، به هرچی روایت برش نداشته باشم قبول نمی کنیم. برای من هایی میگم دو دوتا نمیدونم کسی که اخبارگری چی زوری بخواد بگه چهار تا روایت نداره باش، و یه عالم علوم عقلی که روایت نداره، ولی خدا متعال ما را ملزم به اطاعت اونا کرده، ملزم به اطاعت علوم عقلی کرد. چرا علامه حسن زاده عاملی دو تا دونه طلبه با موتور میرن با لگد میزنن تو شکمشون، دو سه ما بیمارستان بستری میشن، سرشون حکم عقل میکنه، میگن آقا از عقل استفاده کن. طلب اخباری تو قو با لگد بزنن تو شکم علامه ده. چرا؟ چرا این کارو میکنی؟ تو نمیفهمه دیگه، تو میگه که روایت بزن تو دیوار، این روایت ها نمیخونه با حکم عقل، بزن تو دیوار. یا اسرائیلیاته یا تو برای میسی درست بزنش استفاده میکنی. قرآن فرمادا الرحمن علی العرش استوا، یعنی چه این آیه؟ خدا میگه جسمت که تکیه بده در عرش، هیچ کارش هم نمیتونی بکنی. میگه این که بیاد با قاعد عقلی بگی خدا جسم نیست، عقلت اثبات میکنه. فقط هم عقل میتونه دین اثبات کنه. چون شما هر روایتی دیگه بیاری، هر روایتی دیگه بیاری، میگه که خب تو که ادعا مداد یکیه، اون که داری ادعا میکنه با اون که داری اثباتش میکنه، از یه منبع داری استفاده میکنی. میتونی این کارو بکنی؟ نه، به دلیل منبع دیگه اثبات کنی عدم جسمانیت خداوند متعال. عقل میاد این آیه قرآن ها به تأویل میبره، خیلی حرفا. عقل میگه که خداوند جسم نیست، پس معنی های این میشود خداوند بر عرش مستولیست، تسلط داره. عقل خیلی مهمه. چهار تا منات داره اسلام برای کشف دقیقه: عقل، تجربه، وحی که بشه همون قرآن و روایات یا بگیم نقل، و چهار کشف و شهود. منتها حرفش اینه، میگه هر کدوم از اینها رو تو معنات خودش ازش استفاده کن، با قواعد خودش جلو برو. یعنی تجربه تا یه جای قدش میرسه حرف بزنه، دیگه نمیتونه تجربه تو بگه چرا نماز صبح دو رکعت، عقل تا یه جای، وحی تا یه جای، نقل تا یه جای، کشف و شهود تا یه جای، تازه هر کدومش هم قواعدی خودشا، یعنی طبق سیستم خودش قابلیت کشف دارد. اگه طبق سیستمش پیش نری، کشفش اصلا قابلیتی یعنی قابل اهمیت نیست، هیچ اهمیت نداره. آقا سبز خوردن با غذا خوردن اون جاوایی که غذا خشک خوبه مفیده، منطقی که همه سبزی ها رو هم بخورم نه، تو سبزی ها معمولا تره و شاهی و پیازچه و نه اینا رو ما منع میکنیم خوردنشا،
نه
نه اینا که گفتم خیلی شدید منعش بود، دلیلش هم گفتم جزی مبخرات مغز رو خیلی اذیت میکنه، خیلی اذیت به شاهد میگن اصلا تره تیزک، تره بسیار تیز، تره شاهی، پیاز و پیاز چه؟ به شدت تشتتش زیاد میکنه، بخاراتش به سمتی مغز میره دیگه. برای سرد و ترا اگر خواستیم تجویز بکنیم چون دارویتش بالا، قاعده میخوام حالا مثلا ما تر رو بهشون میدیم برای سرد و ترا، برای اون جایی که مثلا بذارم مثلا یه قاعده رو تر بگم، آقا زمستونه هوا خیلی سرده، رطوبت معده اینم خیلی زیاد شده، معده اینم خیلی رطوب شده، توصیه میکنیم واقعا سرد و رطوب شده زمستونه، معده سرد و رطوب شده، در رفع سرد و رطوبی شدن مزاج اجابت مزاج دفعی مدفوعش خوب اتفاق بهش میگه آقا چند تا تره با غذات بخور، چند تا تره با غذات بخور، تره کمک کنه که اجابت مزاجش راحت اتفاق بیفته. حرارت هم مره بوده دیگه، اونا مالی فشار رو هست، کمخونی که بلغمی باشه خوبه، یعنی سرد و تره، یا علم بلغم تو بدنش تره میدم بدنش رو به شدت داغ میکنم، این بلغم رو تبدیل به چی میکنه؟ بگی سبب هم نمیخوام بلغم رو چکار میکنه؟ تبدیل به خون میکنه. حالا منی که خشکم کمخونی دارم تره بخورم؟ بله، به قول تبیزه یه مقدار کلروفیل داره که مثلا تبدیل بکنه به خون، اما اصلا اینقدر خراب کاری زیاده که نمیسر به این کار انجام بدن. خب برو برگه سبز کاهو بخور، او که بیشتر داره که. خب پس سبز خور کاهو برای مزاج های گرم و خوش، یا کسایی که معده‌شون خشکه و حرارت داره خوردنش با غذا باز بی اشکال میشه، منتها حواست تو تموم اینا به این نکته باشه مقدار خوردنش باید کم باشه، یعنی خراب کننده یه هضم نباشه، انقدر زیاد نباشه که تازه هضمی من مختل بشه، بخواد یه داستانی هضم براش اتفاق بیفته. درست شد؟ پس میزان خوردن هر کدوم میزونه. زیتون خوردنش با غذا خوردن زیتون با غذا، اون هم چند تا دونه، 5 تا، 6 تا، 7 تا، 8 تا با غذا، تقریبا همه میتونن از زیتون استفاده بکنن، یعنی خیلی چیزی نیست که خراب کاری بکنه، منتها اولی غذا و آخری غذا هیچ کس نباید بخوره، چون کمک به هضم میکنه اما خودش هضمش سخته، اگر اولی غذا بخورن خیلی هضم به خودش اختصاص میده، اذیت میکنه، پیلور دیر باز میشه، اگر آخر غذا بخورم رو سر غذا میمونه، هضم دیر اتفاق میفته براش، بعد غیر هضم شده جذب روده میشه. ببخش من اشغالش کردم. پس این داستانش هم باز مهم میشه. دیگه چی با غذا؟ کلم خوردن، کلم کلا خیلی توصیه نمیشه، چون خون بدی تولید میکنه، خیلی خون خوبی تولید نمیشه. اما اگر کسی خواست بخوره، توصیه همونه بذارین که تو زمستون از کاو استفاده بکنه، میتونه از مقدار کلم استفاده بکنه، یعنی بذارین کاو، با اینکه کاهو مولد خون صالحه، خیلی خون خوبی درست میکنه، اما کلم مولد خون خوبی تو بدن نیست. انواع کلم هم همینطوره، کلم بروکلی اونم همینطوره، گل کلم همینطوره، کلم قمری همینطوره. البته مزاج داشتن با همینا بر متفاوت
کلم کلا
فرق نمی‌کنه، فرقی نمیکنه تو تولید خلطش، میزانی تولید خلطش فقط تفاوت پیدا میکنه، کما زیاد میشه. صبر کنی دیگه. چی با غذا میشه خورد؟ ترشی. اگر یه غذایی چرب بود مثل آب گوشت، توصیه میشه باشه مقدار ترشی خودش، اونم تازه وزن داره. مثلا آقا این بچه لاغره، این بچه، این آدم لاغره، اصلا این چربی رو میخوره که براش یه ذره رطوبت درست کنه، انرژی درست کنه، خون درست کنه، بعد یه عالمه ترشی میخوره، سرکه اجازه تولید خون نمیده، سرکه این چربی رو تقطیع میکنه و از بدن دفع میکنه. خب بعد چطور اینقدر ترشی با غذا میخوری؟ پس اگرم میخوام ترش بخورم حواسم شد. حالا یه وقت تو تابستون آب گوشتی دارم میخورم، چه خیلی توصیه نمیشه آب گوشتی چربی تابستون خورده بشه یا پر گوشت باشه، حالا دارم میخورم، حتما باش ترشی بخور که خونه زیاد تولید نشه، خونه داغ تولید نشه، چون دنبه ها چربی ها خونه گرم تولید میکنن، خونه خیلی گرم تولید میکنن. یا آقا خیلی این با تابستون یکم ترش با غذا بخور، ولی تو زمستون خوردی، اگر سرما خوردی که اصلا نخور ترشی، اگر سرما نخوردی، سرما خوردی که من این حالت که الان من دارم نیست که بهش زکام، اون حالت که تب توشه، لرز توشه، این حالات، این حالا زکام علت هم بخوره، یه بادی سر بخوره زکام میشه. شاید تو این حالت ها باید نگاه بکنیم به خلطه با این حالا احتیاط چکرد نکن، اما ترشی خواستم تو زمستون بخورم، بعد مقدارش ها کم بگیرم، به نیاز نداره خیلی بدن، ولی خوبه باز تو زمستون هم خورد، تا قبل از سرماخوردگی جلوگیری میکنن از سرماخوردگی، که تو قدیم میگفتن حرف درستی هم هست، چون اجازه تجمع بلغم تو بدن نمیده، درست شد؟ اما این که آقا با همه غذا بخورم، مثلا استنبولی درست بکنم، اصلا با ترشی میچسبه، نه استنبولی با کاهو هم میچسبه، استنبولی با سبزی خوردنم. اتفاقا از بدترین چیزهایی که با برنج میشود خورد سرکه هست، که رو از ما ساید فهمان مولده چیه؟ قولنجه، قولنجه دردیه که تو ناحیه روده بزرگ ایجاد میشه. حالا ممکنه منظر به عدم دفع بشه، ممکنه منظر به عدم دفع نشه، اما درد رو ایجاد بکنه، درسته؟ مثلا اگر حالا این برنج هندی هم باشه که دیگه بدتر میشه. پس ترشی خودش با غذای چرب تو زمستون و تابستونش قابل تنظیم. دیگه چی با غذا میشه خورد؟ نه یا مصف جامه تمام شد دیگه.